جذب گلوکوز و آمینو اسیدها. گلوکوز با کمک مولکول ناقل ویژه‌ای همراه با سدیم وارد یاخته پرز روده می شود. این روش هم انتقالی نام دارد. انرژی لازم برای انتقال گلوکوز از شیب غلظت سدیم فراهم می شود. شیب غلظت سدیم با فعالیت پروتئین انتقال دهنده سدیم پتاسیم حفظ می شود. سپس گلوکوز با انتشار تسهیل شده، خب دقت کنید اینجا رو بچه‌ها یه ویرگول اضافه گذاشته، با انتشار تسهیل شده وارد فضای بین یاخته‌ای می شود. روش عبور بیشتر آمینو اسیدها از قشای یاخته پرز نیز مانند گلوکوز است. خب اگر شکل شماره 30 صفحه 39 را نگاه کنید، اومده یک یاخته پرز را نشون داده اینجا. سمت چپ این یاخته فضای روده است و سمت راست این یاخته مایع بین یاخته ای. اینجا باید گلوکوز از فضای روده، یعنی از سمت چپ وارد یاخته بشه و بعد از داخل یاخته خارج بشه بره تو مایع بین یاخته ای. اینجا اومده 3 تا پروتئین تو قشای این یاخته کشیده. یه پروتئین حالا توی شکل البته سبز رنگ، قرمز رنگ و فکر می‌کنم آبی رنگ باشه. بله آبی رنگ است. دقت کنید بچه‌ها، اینجا میگیم که گلوکوز اگر بخواد وارد یاخته بشه خودش به تنهایی نمیتونه و حتما باید به همراه سدیم وارد یاخته بشه. در حقیقت سدیم میاد این پروتئین موجود در قشای یاخته که توی شکل با رنگ سبز هست را یه حالت تغییر شکل فضایی بهش میده، یعنی کاری میکنه که بتونه گلوکوز ازش رد بشه و هر دوتا با هم، یعنی گلوکوز و سدیم، هر دو با هم وارد یاخته میشن. نکته ای که اینجا مهمه بچه ها، این حالا همجور که کتاب اینجا گفته ناقل ویژه‌ای، ناقل ها، خب من اگه یادتون باشه قبلا که پروتئین های قشا را توضیح میدادم گفتم که ما یک سری ناقل داریم، یک سری کانال داریم، یک سری هم پمپ داریم توی قشای یاخته، همشون هم پروتئینی هست. کانال ها توی انتشار تسهیل شده نقش دارن. حتما اگر گوش نکردید فایل های صوتی قبلی رو حتما بچه ها بخونید و حالا اگر تازه با کانال آشنا شد حتما مطالب قبلی کانال از اول بررسی کنید، چون صفحه 23 من اینا رو توضیح دادم. شکل بالای صفحه 23 پروتئین هایی که توی عرض قشای سلول وجود داره رو توضیح دادم. کانال ها توی انتشار تسهیل شده نقش دارن و انرژی هم مصرف نمی کنن. اما ناقل ها توی انتقال فعال نقش دارن و انرژی مصرف می کنن. دقت کنید اینجا. حالا اینجا اگر دقت کنید شما، گلوکوز از فضای روده وارد یاخته شده توسط این پروتئین سبزرنگ که بهش میگیم ناقل، اما به همراه سدیم. نکته خیلی خیلی مهم اینه که توی این قسمت، یعنی این ناقل، سدیم در جهت شیب غلظت وارد سلول میشه، اما گلوکوز برخلاف جهت شیب غلظت. یعنی چی؟ یعنی سدیم از محیط پر غلظت به کم غلظت میاد، یعنی فضای روده، داخل روده سدیم زیاده، داخل سلول کمه. برای همین سدیم بر اساس شیب غلظتش و بر از محیط پر غلظت به کم غلظت میاد داخل یاخته. اینجا کتاب میگه انرژی لازم برای انتقال گلوکوز از شیب غلظت سدیم فراهم میشود. خب این وارد شدن سدیم به داخل یاخته یک انرژی تامین میکنه برای ورود گلوکوز به داخل سلول، اما برخلاف جهت. ما قبلا خوندیم اگر بخواد مولکولی از محیط پر غلظت به کم غلظت بیاد، یعنی در جهت شیب غلظت بیاد، نیاز به انرژی نداره، خودش همینطوری وارد میشه. اما اگر بخواد یک مولکولی از محیط کم غلظت به محیط پر غلظت بیاد، حتما سلول ما باید انرژی مصرف کنه. حالا اینجا کتاب میگه گلوکوز ما که از فضای روده میاد توی سلول، یعنی از محیط کم غلظت میاد تو پر غلظت، انرژی لازم داره. برای همین توسط ناقل پروتئینی میاد. میگه این انرژیش از کجا تامین میکنه؟ از شیب غلظت سدیم. یعنی سدیم خودش خود به خود وارد سلول میشه، یک انرژی اینجا به ناقل پروتئینی داده میشه تا ناقل پروتئینی بتونه گلوکوز را وارد سلول کنه. الان داخل سلول ما هم گلوکوز هست هم سدیم هست. خب بعد از مدتی بچه‌ها توی سلول ما مقدار سدیم و گلوکوز افزایش پیدا میکنه. گلوکوز توسط یک مولکول پروتئینی دیگه که آبی رنگ نشون داده کتاب از سلول خارج میشه. اگر یادتون باشه دقیقاً صفحه 23 کتاب آخر انشاء تصحیح شده این جمله را آورده بود. خروج گلوکوز از یاخته های پوششی روده باریک نمونه ای از انتشار تسهیل شده است. پس نتیجه میگیریم، هم همین قسمت توی کتاب توضیح داده، هم صفحه 23 توضیح داده، گلوکوز ما که اومد توی سلول حالا باید از سلول بره بیرون، اما به سمت کجا؟ به سمت مایع بنیاخته ای و بعد به سمت خون حرکت کنه. پس اینجا این حالا دایره آبی رنگ یا این مولکول پروتئینی آبی رنگ یک کاناله، یعنی با انتشار تسهیل شده گلوکوز را از یاخته خارج میکنه و انرژی هم خب مصرف نمیکنه. خب پس گلوکوز به این صورت وارد سلول شد و به این صورت از سلول خارج شد. اما میام سراغ سدیم. سدیم بعد از مدتی غلظتش توی سلول بچه‌ها افزایش پیدا میکنه. خب باید دوباره چی بشه؟ دوباره از سلول خارج بشه. اینجا ما یه مولکول پروتئینی دیگه داریم که قرمز نشون داده کتاب. این یک پمپه، بهش میگن پمپ سدیم پتاسیم، یا به قول کتاب پروتئین انتقال دهنده سدیم پتاسیم. اینم انرژی مصرف میکنه. دقیقا میبینید هم اینجا داریم هم صفحه 24 داشتیم توی بحث انتقال فعال میگفتیم اون ناقل یا اون مولکول پروتئینی، حالا بگیم پمپ، با مصرف انرژی ATP سدیم را میفرسته بیرون سلول، پتاسیم را میفرسته درون سلول. حالا یه بحث خارج از کتاب، به ازای این 3 تا سدیم که میفرسته بیرون 2 تا پتاسیم وارد میکنه، یعنی یه دونه نیست، 3 تا سدیم خارج میشه 2 تا پتاسیم وارد میشه. ATP هم تبدیل میشه به ADP، یعنی انرژی مصرف میشه. در مورد تبدیل ATP به ADP هم من همون صفحه 24 توضیح دادم، فایل صوتی قبلی میتونید گوش کنید. خب حالا سدیم ها رفتن بیرون و دیگه دوباره میتونن چیکار کنن؟ از فضای بین یاخته میتونن، البته این حالا دیگه میگیم میتونن، دوباره وارد فضای بین روده بشن و گلوکوز رو دوباره بیارنش داخل. هرچند سدیمی که توی فضای روده است خب از غذایی هم که میخوریم تامین میشه. این کلیات ورود گلوکوز به درون محیط داخلی بود. من توی خلاصه فصل 2 که توی کانالم گذاشتم این رو من توضیح دادم، یه بار دیگه من این رو توضیحش میدم، خوب گوش کنید. ناقل پروتئینی سبز رنگ یک ناقل همبر است. دقت کنید اینجا، اینم فراموش کردم بگم، کتاب میگه که گلوکوز با کمک مولکول ویژه‌ای به همراه سدیم وارد یاخته پرت میشه. این روش هم انتقالی نام دارد. بچه ها اینجا چون همزمان دو تا مولکول همزمان از خارج سلول میان تو سلول، این رو بهش میگن روش هم انتقالی و اون ناقل رو بهش میگن ناقل همبر یا سیم پورت. اما اون ناقل قرمز رنگ رو نگاه کنید، سدیم ها میفرسته بیرون، پتاسیم میاره تو، یعنی همزمان دو تا ایون رو یا دو تا مولکول را وارد و خارج نمیکنه. یک به ازای خروج یک یون یا مولکول، حالا چند تا فرق نمی کنه، هر چند تا یون یا مولکول دیگه رو وارد میکنه، یعنی برخلاف. اینا رو بهش میگن چی؟ اینا رو بهش میگن ناقل های پادبر یا آنتی پورت. پس اینا کتاب اشاره نکرده، ولی خب اون هم انتقالی رو بهش اشاره کرده. ناقل پروتئینی سبز رنگ یک ناقل همبر یا سیمپورت است که گلوکوز را به همراه یون سدیم از فضای روده وارد یاخته های پوششی پرز می کند. سپس این گلوکوز ها توسط مولکول پروتئینی دیگری که از نوع کانال هستند به رنگ آبی نشون داده، به روش انتشار تسهیل شده از یاخته های پوششی پرز خارج شده و به فضای بین یاخته می رود تا وارد مورگ خونی شود. پس از مدتی غلظت یون‌های سدیم در یاخته افزایش می‌یابد، بنابراین توسط یک مولکول پروتئینی دیگر که به رنگ قرمز هست به نام پروتئین انتقال دهنده سدیم پتاسیم که یک ناقل پادبر یا آنتیپورت هست از سلول خارج می‌شود و پتاسیم وارد سلول می‌شود. در نتیجه غلظت یون سدیم در خارج از سلول مجدداً افزایش یافته و بنابراین دوباره توسط ناقل سبز رنگ در جهت شیب غلظت وارد سلول می‌شود و انرژی لازم برای ورود گلوکوز را تأمین میکند. اینایی که خوندم از روی خلاصه ای که قبلا توی کانال گذاشته بودم آوردم براتون و در مورد جمع‌بندی شکلم 4 تا نکته نوشتم. در انتقال گلوکوز از محیط روده به مایع بین یاخته‌ای حداقل 3 نوع مولکول پروتئینی در غشا لازم است. دقت کنید 3 نوع، نه 3 تا، 3 نوع که یکی از آنها کانال است، یعنی در انتشار تثبیت شده نقش دارد، و دو تای دیگر ناقلند که با انتقال فعال مواد را منتقل می‌کنند، قرمز و سبز منظور. گلوکوز توسط ناقل همبر و کانال پروتئینی منتقل می‌شود. یور سدیم توسط ناقل همبر و ناقل پادبر منتقل می‌شود. دقت کنید یور سدیم اونجا که با گلوکوز میاد توسط یک ناقل همبر یا سیمپورت وارد میشه، هم انتقالی انجام میشه، اما اونجایی که میخواد از سلول خارج بشه توسط یک ناقل پادبر یا آنتیپورت این کار انجام میشه. گلوکوز در خلاف جهت شیب غلظت و سدیم در جهت شیب غلظت خود وارد یاخته پوششی پرز میشوند. انرژی مصرف شده برای ورود گلوکوز از انرژی شیب غلظت سدیم تامین میشوند. خب من در این مورد هم تصاویر و انیمیشن هایی توی کانال خواهم گذاشت که به درک این موضوع به شما کمک میکنه. در آخرم کتاب میگه که روش عبور بیشتر آمینو اسیدها از غشای یاخته پرز نیز مانند گلوکوز است. نگفته همه، گفته اغلب آمینو اسیدها هم شبیه گلوکوز. جذب لیپیدها. مولکول های حاصل از گوارش لیپیدها به درون یاخته پرز منتشر میشوند. پس دقت کنید از طریق انتشار، وقتی میگه منتشر میشه یعنی انتشار پیدا میکنن. پس مولکولای حاصل از گوارش لیپیدها که توی گفتار قبلی توی صفحه 36 توضیحش را دادم براتون، از طریق انتشار وارد میشه. حالا گفتیم مثلا گلیسیرول، اسید چرب، مونوگلیسیرول و غیره. درون یاخته های پرز از این مولکول ها دوباره مولکول تریگلیسیرید جدیدی ساخته میشه. حالا کتاب بهتر بود کلمه جدیدم اینجا اضافه میکرد. چون ببینید توی فضای روده اینا به صورت تریگلیسیرید هستن و خب توسط آنزیم های لیپازی اینا تجزیه میشن به مولکول های کوچکتر، به مولکول های حاصل از گوارش. اما وقتی مولکول های حاصل از گوارش لیپیدها تجزیه شدن وارد سلول میشن، به سلول منتشر میشن، دوباره به هم متصل میشن و مولکول تریگلیسیرید جدید را میسازن. این تریگلیسیرید جدید به همراه پروتئین ها و سایر لیپیدها به هم میپیوندن و ذره ای را به نام کیلومیکرون به وجود میارن. پس کیلومیکرون چیه؟ کیلومیکرون یک ذره ای شامل تریگلیسیرید، شامل فسفولیپید، شامل کلسترول و پروتئین. خب تریگلیسیرید و فسفولیپید و کلسترول همشون جزء لیپیدها هستن. میتونیم بگیم پروتئین ها و لیپید ها در کنار هم کیلومیکرون رو به وجود میارن. کیلومیکرون کجا به وجود میاد؟ توی همون یاخته پوششی مخاط روده. سپس این کیلومیکرون توسط یا با روش برونرانی یا اگزوسیتوز از سلول خارج میشود و به مایع بین یاخته ای و در نهایت وارد مویرک لنفی میشود. پس دقت کنید کیلومیکرون ها وقتی که توی سلول به وجود اومدند، توی یاخته به وجود اومدن، توسط یا به کمک روش برونرانی یا ایزوسیتوز از یاخته های پرس خارج میشن، وارد مایع بین یاخته میشن و در نهایت وارد مویرک های لنفی میشن. خب بعد کجا میرن؟ کیلومیکرون ها وقتی وارد لنف میشن، خب در نهایت لنف بچه ها بیروزه به خون. حالا در این مورد توی فصل گردش مواد توضیح خواهیم داد. این لنف که توی رگ لنفی هست در نهایت به خون میریزه و این خونم میره به کبد. وقتی که این خون وارد کبد شد یا حالا به بافتای چربی هم همینطور وارد میشه، مهم اینه که این کیلومیکرون ها یا توی کبد ذخیره میشن یا توی بافت چربی. قبلا خوندید بافت چربی ذخیره انرژی داره، سلول هایی داره که چربی ذخیره میکنن، که این کیلومیکرون ها هستن که چربی ها را میبرن برای این سلول ها تا توشون ذخیره بشه. خب در نهایت چه اتفاقی میفته؟ بچه ها توی کبد از این لیپید ها، یعنی لیپید هایی که توی کیلومیکرون هستن، یه مولکول هایی به وجود میاد به نام لیپوپروتئین. لیپوپروتئین از اسمش مشخصه، مولکول هایی هستن یا ترکیباتی هستن از لیپید و پروتئین ساخته شدن. کارشون چیه؟ لیپوپروتئین ها انواع لیپیدها را در خون به بافت ها منتقل میکنند. دو نوع لیپوپروتئین داریم، لیپوپروتئین کمچگال و پرچگال. لیپوپروتئین کمچگال LDL و لیپوپروتئین پرچگال HDL هست. کمچگال low density لیپوپروتئین، پرچگال high density لیپوپروتئین هست. خب کارشون چیه؟ ویژگیشون چیه؟ پس دقت کنید قبل از اینکه من دوباره بخوام کمچگال و پرچگال ها رو توضیح بدم، یه بار دیگه این رو میگم چه اتفاقی افتاد. ببینید لیپید ها یا حالا بگیم تریگلیسیرید ها توی روده تجزیه شدن و به مولکول های کوچکتری تجزیه شدن. این مولکول های کوچکتر وارد یاخته های پوششی روده شدن و توی یاخته های پوششی روده دوباره به هم متصل شدن و دوباره شدن تریگلیسیرید. این تریگلیسیرید ها با بقیه لیپید ها مثل فسفولیپید ها و کلسترول ها و پروتئین ها به هم میپیوندن و ذره هایی به نام کیلومیکرون را به وجود میارن. کیلومیکرون با روش اگزوسیتوز از یاخته پوششی روده خارج میشه، میره تو مایع بین یاخته‌ای و سپس وارد مویرگ لنفی میشه. توی مویرگ لنفی هم یه مایعی هست به نام لنف، الان توضیح نمیدم. این کیلومیکرون ها توسط لنف منتقل میشن، به جریان خون میریزند، سپس توسط جریان خون در کبد یا در بافتای چربی ذخیره میشن. توی کبد این لیپید ها، این حالا کیلومیکرون هایی که شامل لیپید ها هستن، این لیپید ها تبدیل میشن به لیپوپروتئین. لیپوپروتئین هم ترکیبی از لیپید و پروتئینه. کار لیپوپروتئین هم این است که انواع لیپید ها رو تو خون به بافت ها منتقل میکنن، یعنی لیپید ها رو از توی خون متصل میشن و اونا رو به بافت ها منتقل میکنن. دو نوع لیپوپروتئین هم. لیپوپروتئین کمچگال یا LDL دارای کلسترول زیاده. در حقیقت ما داریم میگیم لیپوپروتئین، لیپید و پروتئین. اگر لیپوپروتئین ما مقدار لیپیدش از پروتئینش بیشتر باشه میگیم این کمچگال یا LDL. حالا کتاب میگه کلسترولش زیاده. خب کلسترول هم یعنی لیپید دیگه. پس اگر کلسترولش از پروتئینش بیشتر بود میگیم این کمچگاله. این کلسترول را حالا به عنوان کلسترول بد هم میشناسن. کلسترول بد یا کلسترول کمچگال میره به دیواره سرخ‌رگ میچسبه و کم کم مسیر عبور خون را تنگ میکنه یا اصلا مسدود میکنه و یکی از عوامل سکته‌های قلبی است. اما لیپوپروتئین پرچگال مقدار پروتئینش از کلسترولش بیشتره. کارش چیه؟ میاد اون کلسترولی که در حال رسوب در دیواره سرخ‌رگ را تجزیهش میکنه، حتی تجزیهش کنه، جذبش میکنه. در حقیقت اجازه نمیده که کلسترول بد یا کلسترول حالا کلسترول موجود در لیپوپروتئین کمچگال که گفتیم اجازه نمیده که به دیواره سرخ‌رگ بچسبه، جذبش میکنه. پس خب لیپوپروتئین پرچگال یک لیپوپروتئین خوب حساب میشه، البته کلسترولش رو میگن کلسترول خوب. در نتیجه خب احتمال رسوب کلسترول رو در دیواره سرخ‌رگ کاهش میده. عواملی که باعث افزایش میزان لیپوپروتئین کمچگال یا LDL میشه مصرف چربی های اشباع، چاقی، کم تحرکی و مصرف بیش از حد کلسترول. چربی های اشباع چیه؟ ببینید ما خب حالا کتاب نیست این قسمت، چربی ها یا تریگلیسیرید ها را بر اساس اشباع بودن به دو دسته تقسیم میکنن، چربی ها یا تریگلیسیرید های اشباع و غیر اشباع. خیلی ساده براتون بگم، روغن های گیاهی که توی دمای اتاق مایع هستن اینا غیر اشباع هستند، اما روغن ها یا چربی های جامد و جانوری مثل روغن های حیوانی اینا جامدن و اشباع هستند و خب خطر ابتلا به سکته و حالا بیماری های قلبی و عروقی با مصرف چربی های اشباع مثل چربی های جانوری خیلی بیشتر از چربی های گیاهیه. جذب آب و مواد معدنی رو تو فایل صوتی بعد توضیح خواهم داد. موفق باشید.